اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. بس امروز را مقامه شروع میکنیم در زمان بعد از ظهر 23 فروردین 1358، 14 جمادی الاول 1399، از جلد 7 صحیفه امام رضوان الله علیه. موضوع در قم این سخنرانی صورت گرفته: ضرورت تحول در مؤسسات دولتی و اصلاح سیستم بانکی کشور و حذف ربا در معاملات. حضار، جمعی از کارمندان بانک‌های قم و کاشان. بسم الله الرحمن الرحیم. لزوم طاغوت زدائی از مراکز دولتی. من از شما تشکر میکنم که از نزدیک آمدید که با هم صحبت بکنیم و مشکلاتی که کشور ما به اون مبتلاست با هم راه حل پیدا کنیم. ما تا کنون از شماها دور بودیم و شما از ما، برای اینکه نمیخواستن اقشار ملت به هم نزدیک باشن، با هم تفاهم کنن. حالا به حمد الله تعالی توفیق حاصل شد که ما با شما دوستان برادران از نزدیک تفاهم کنیم، مشکلات خودمان را در میان بگذاریم. تنها قضیه بانک نیست که در ایران به یک شکل طاغوتی در آمده. تمام چیزهایی که بنیادهای
از شکل طاغوتی به شکل توحیدی به اسلامی بیرون نمیاد، ما باز همان مسائل و همان مشکلات مبتلا خواهیم. شاید خدا را نخواسته بد پرهم بشود، باید همه رشتههای مملکت یک سعد اصلاح باشند تا تحول به وجود بیاد.
این وضعی که الان در ایران هست، این وضع طاغوتی است. ربا در اسلام حرام است. در قرآن اعلام به حرمت شده است. کسی که ربا بخورد، ربا بگیرد، در اسلام در قرآن گفته شده است که جنگ با خدا می کند. این سیستم باید متحول بشود و سیستم بانکی باید عوض بشود. ما امیدواریم که با همت همه کارمندان و کارگران اینطور مسائل حل بشود. اگر این مسائل حل نشود، فرهنگ ما همان فرهنگ باشد، وزارتخانه های ما همان وزارتخانه ها باشد، افراد وزارتخانه ها باز همان باشد، ادارات ما باز همان ادارات باشد، مردم ما باز همان افکار داشته باشند که در زمان طاغوت داشتن. من خوف این را دارم که شکستی به ما وارد بشود که دیگر جبران نتوانیم بکنیم. باید همه با هم، همه مکلفیم، تکلیف خداییست، همه مکلفیم که اسلام و کشور را نجات بدیم. شکست عنوان تیتره، شکست مکاتب با عرضه صحیح اسلام. در سالهای طولانی کوشش کردن برای اینکه اسلام را مخفی نگه دارن، نگذارن اسلام اون طور که هست در خارج عرضه بشود. اگر اسلام به اون طوری که هست عرضه بشود، مکتب های دیگه عقب می نشینن، مکتب های دیگه شکست بخورن. لیکن اونهایی که می خواستن مملکت ما را هرچه دارد ببرن، و همه چیزهای ما را غارت کنند، مخازن ما را ببرند. آنها در سالهای طولانی نقشه کشیدند و اسلام را با آن طوری که بود مخفی کردند. حتی از خود مسلمین، حتی جوانهای ما بی اطلاعند از اسلام و جا صورتی اطلاع ندارند. اگر انشاءالله ما توفیق پیدا کنیم و جمهوری اسلامی را با همه احکامی که دارد، با همه احکام نورانی که طرف خداوند متعال برای سعادت و شرامده بتوانیم پیاده کنیم، با همت همه اقشار ملت و شما جوانهای برومند بتوانیم پیاده کنیم، سعادتمند خواهیم شد. ماموران دست نشانده کشور ما همه چیز داره. کشور ما یک کشور غنی است که مخازن زیر زمینی بسیار دارد، بیشتر از آن مقداری که احتیاج داریم. یک کشور غنی است، لیکن دسته هایی که میخواستن این ثروت ها را ببرن، اینها نمیگذارن که ایران با اون طوری که باید بشاید اداره بشه، و در هر چندی یک ماموری میگمارن برای که مردم را با مردم را یا غافل کند یا به عقب براند. چنانکه در این 50 سال خودمان شاهد بودیم که رضا خان آمد و همه معاصر ما را از بین برد. تمام قشرهایی که میتوانستن خدمت بکنن به این مملکت سرکوب شدن. بعد از او همین خلفش که به خوبی خلف است، یعنی همانطور که او خائن و خیانتکار بود، این هم خائن و خیانتکار است، بر ما مسلط کردن. سالهای طولانی همه چیز اون را عقب زدن و همه ثروت ما را بردن و این تتمه را باید نگه دارید. تلاش کنیم برای رفع مشکلات. الان ایران به یک صورت خرابه در آمده است. اینها خراب کردن، همه چیز ما را بردن. ما باید این تتمه را حفظ کنیم و این تتمه را برای اعقاب خودمان محفوظ نگه داریم. این مسائل با همت همه اقشار این ملت، با همت شما جوان هاست، هر کس در هر مقامی کس باید کمر همت به خدمت به این مملکت را ببندد، به خدمت اسلام را ببندد تا مشکلات رفع بشه. شمایی که در بانک هستید و کارمند بانک هستید یا رؤسای بانک هستید، باید بانک ها را اصلاح کنید. کسانی که در فرهنگ هستن باید فرهنگ را اصلاح کنند. کسانی که در وزارت خانه ها را تصفیه کنند. و همینطور باید همه ما دست به دست هم بدیم تا این کشوری که خرابه کردن، رفتن، بردن، هرچی ما داشتیم انشالله دوباره به حال اول بلکه بهتر برگردد. خلاصه بحث ما امروز مقدمه ای بود از امام رضوان الله درباره مسئله بانک. بانک ها خب یک وقت بود که خیلی مهم نبود، اما الان چون دارن که پول ها و ثروت ها در بانک ها متمرکز میشه، مسئله بانکداری بسیار مسئله مهمه. تاریخ بانک ها بالاخره از اروپا به ایران و به کشور اسلام آمده، به این ترتب بوده، با قرض اداره می شده. یعنی افراد ثروتمندی پولهای خودشون را در بانک متمرکز می کرده. اون وقت بعد از اینکه پولها در بانک و اغنیا پولاشون اونجا متمرکز کردن، این دو تا کار انجام می داد. اول اینکه پولهایی که در بانک مردم محتاج می رفتن ناچار بودن که قرض کنن تا بتوانن با اون پولی که قرض گرفتن تجارتی کاری انجام بدن. از این جهت بانک ها کار اولشان قرض دادن این پول ها که موجود بود به افراد. افراد هم که میرن قرض میرن مسلمان محتاجن، اینها ایر زیر بار قرض قرار بگیرن، باید هم قرض را بدن. و اونا هم که اینطور نمیدادن، یک زیادتی بود که اسمش با ربا میذاریم. پول که قرض میدادن با یک زیادتی میدادن، این زیادت روز به روز اضافه میشد. بالاخره اینها روز به روز زیر بار قرض پشتشان خم میشد و محتاجتر، اونا هم روز به روز ثروتشان بیشتر میشد. این یکی از کارهای بانک بود که قرض دادن به مردمی که محتاج بودن. به این که یکی از کارهای بانک همین بود که قرض میدادن اینها به مردم اینها. خب یکی از کارهای مهم بانک همین قرض دادن و قرض گرفتن افراد بود. خب گاهی هم بود که افراد پولای خودشون را به بانک میدادن نه به عنوان قرض، بلکه عنوانی که بانک با اون پول تجارت کنه، کارای انجام بده و اون را با اون صاحب پول. بالاخره کیلا یکون دولتن بین الاغنیا منکم، همون را که آیه از سوره 8 خواندیم، قرآن میگه نبایستی اموال بین اغنیا فقط به چرخه و در دست اونها باشه، اما اینطور شده بود. خب بعد که امام رضوان الله علیه تصدیق گرفتن که بانگ لاربوی را درست کنن، خب کتابی هم به این عنوان میدهد مطالعه کنید، بانگ لاربوی مال سید محمد باقر صدر رحمت الله نوشیده بود، اون به این ترتیبه. دقت بفرمایید، پولایی که مردم به بانک میدادن، خب به عنوان میدادن به بانک، به عنوان قرض میدادن، خب به عنوان قرض میدادن به بانک، هم متعهد میشد چیزی ریش میذاره، میشد ربا دیگه. پولی که قرض بدن، ولی قرض به از زیاده. قرض در اسلام دارای ثواب فراوانی است، به شرط اینکه زیادت در بین نباشه، حتی ثوابش از صدقه هم بیشتره، چون افراد محتاج میان پول قرض کنن. اگر قرض بدن زیاده نگیرن، همون را که دادن همون را بگیرن، در مثلی مثل و در قیمی قیمت. خب در این فقه ما یک باب است به عنوان قرض، یک عقدی است. اون کسی که قرض میده و پول داره به اون میگن مقرض، قرض دهنده. اون کسی که قرض میگیره به اون میگن مقترض یا مستقرض، اون قرض گیرنده. اگر همینطور بدن چیزی اضافه نگیرن، نه زیاده عینیه که روی پول پول یه چیزی، نه زیاده حکم گبین که شما به شرط اینکه یک لباس برای من بدوزید مثلا، زیاده عینیه و حکم گبین هیچ زیادت نباشه، دارای ثواب بسیار زیاد، یک کمکی است به افراد محتاج. اما اگر زیادتی در بین باشه، اون ربا است و حرام، و با تشدید زیادی، تأکید زیادی قرآن کریم از اون انتقاد بکنه. خب حالا اون چهارات سید محمد باقر صدر گفتن، امام هم صحه گذاشتن، عمل بشه این بود. در قرض که میدن، این پول از شما قرض دهنده منتقل میشه به اون مقترض، دیگه ملک شما نیست، شما در ذمه اون مالک هستید. این که از شما گرفته در مثلی مثل و در قیمی قیمت بپردازه، این درو. اما بلکه هرچی بود از ملک شما خارج میشد این پول، اون دیگه مال او میشد. اما حالا ما میخواییم چگه بانگای فعلی چطور باید باشن، این هستی ما پول را قرض نمیدیم، از ملک خودمان خارج نمی کنیم، ما بانکدارا را وکلای خودمان می دانیم، به اونا اعتماد میکنیم، پول مال ماست. اونها ادعا دارن به این که ما اولا پول پیش ما که متمرکز میشه، این تمرکز یه قدرتی ما میده، اون قدرت را تک تک شما ندارید، اما پیش ما که متمرکز میشه قدرت اقتصادی داریم. این یک. دوم این است که ما چون یک عمری در اقتصاد کار کردیم، بهتر بدنیم این پرو در چه جریانی به کار میفته تا فایده بیشتر بدیم. حالا ما چه کار میکنیم؟ یا ما با پروی شما تجارت میکنیم، خیلی خوب ما بلدیم چطور تجارت بکنیم، مثلا پول عمده هم در دست ماست، یا ما پول شما در کشاورزی سرمایه گذاری میکنیم، خب بالاخره سرمایه گذار کشاورزی وجود، یا ما پول شما سرمایه گذار میکنیم در مزارع، پول شما رو میدیم به اشخاص به عنوان مزاربه، بدیم عقود حلال مزاربه میدیم به مردم و نظارت داریم شرعا اونطوری که مزاربه هست، اما یا مساقات میدیم به مردم یا جعاله میدیم، خلاصه پولای شما را ما در عقود و قراردادهای صحیح به کار میاندازیم، راکت نمیذاریم در جریان. حالا یا مزاربه است یا مساقات یا مزارع است، این یک راه. تجارت میکنیم واردات و صادرات، این یک راه. مثلا راه های دیگه خلاصه طوریست که ما در اون عقود شرعیه، راه های شرعیه پول به کار میاندازیم. خب نتیجه نتیجه اینه که هر کس صاحب پول تمام منافع مال اوست. این قاعده است، این قاعده است، همانطوری که از در و رزاره و لکان قاسبن هر کس که مالک اون مزرعه است، یعنی هر کس که مالک اون تخم اون بذره، هر کس که مالک بذره اون چیزی که اون بذر نمو بکنه مالکه، هر کس مالک گوسفنده مالک شیر و بچه، هر کس مالک شتر مالک شتر و همه چیز، خلاصه اینا تمام این منافع تابع اون اصلن. هر کس که اون اصل را مالکه، منافعی که از اون اصل به وجود میاد مال اون صاحب پوله. صاحب پولم شما هستید، این بانکدارا وکیل شما هستن، شما به اون اعتماد هیچ کار رو کنن، تمام منافع به دست بیاد مال شماست. تمام من مثلا در مضاربه شما پول دادید را کار میکنه، اگر مضاربه باطل در آمد تمام عایدات مال صاحب پوله، منطقه اون شخص زحمت کشیده اگر به اجازه من بوده اجرت رو مثل من باید بین اجرت بهش بده. الله یادن قاعده اختزا میکنه به این که در بانکای اسلامی بانک دارا همه وکیل شما باشن، پول مال شماست، از شما منتقل نشده بود، چون قرض نده تا منتقل بشه، پول مال شماست، منتقل در دست اوناست، اونا با این پول یا تجارت بکنن یا این پول در راه کشاورزی به کار میندازن، در تأسیس کارخانه ها، در واردات صادرات، نتیجتا تمام منافع مال شماست، چون هر کس مالک اون پوله مالک تمام عایداتی که در نتیجه گردش به وجود میاد تمام آنها مال صاحب پوله. خب واقعا اینجا یک مسئله پیش میاد یا اون مسئله این است که این که به کار میندازن خب پولها که همه منافع مساوی نیست، ممکنه یه وقت در تجارت بکار انداخته بیشتر منافع داره، اون یکی در کشاورزی بکار انداخته، اون یکی در صنعت بکار انداخته، و حالا اینکه اینا علاس طبیعی به همه منفعت میدن، وقت با یه قراردادی با ما دارن، ما صاحب پولی میگن خیر ما قبول داریم، تمام منافع مال شماست، این پول به هر چرخش بیفته منافعش و قایداتش مال صاحب پول است، ما امانت دار هستیم، مال شما را میچرخانیم، خب ما قرار ببندیم. میگه خب شما زحمت کشیدید، خب پول ما را به جرایم انداختید و اینا، از این قرار ببنده، میگه چند درصد منافع مال شما باشه بقیه مال خودمانه، مال ماست دیگه. این برای این اساس بانکداری اسلامی، برای این اساس پول مال صاحبان پوله، از اونها منتقل نشده به اونها، اونها فقط امینن، اونها یک کارمند و کارگرن، پولشون را در مجاری مختلف به کار می اندازن، عایدات هم که به وجود بیاد مال شما صاحب پول هست، اون توی قرارداد هستید که زحمت چون کشیده چند درصد به اون بدید چند درصد به شما بده. خب بنابراین این بانکداری اسلامی بر این اساس تحریزی شده، این بانکداری اسلام که مبرا و منزه از ربا و اون زیاده خواهی هست خب در بین نیست و اینه، چون اون یک طوری بود که عرض کردم، این یک طوری دیگه است، اینا بر این اساس درست شده. حالا باید دید که بانک های فعلی آیا با همین ترتیب میچرخن که اسلامی باشه که امام رضوان الله علیه فرمود. بعد یک چیزی آمدن گفتن، اینا گفتن به این که ما وقتی که قرض میدیم بلا منفعت، وقتی که قرض میدیم به ربا نمیخوایم بخوریم، قرض بدیم. بعضی هستن که نمیارن پول در اون مدتی که باید بیارن بدن، خب قرض گرفته، ما به یه 100 میلیون تومان پول دادیم، ما قرض ما هم چیز ازش نخواستیم تا ربا نباشه، اما خب این 100 میلیون تومان پول پولیست دیگه، این قرار رو باید بود که 2 ماه دیگه بیاره و این نیاورد، حالا ما چیکار کنیم؟ خب اینجا آمدن گفتن اسلام یک راههایی داره، یکی از راههای اسلام رهنه، شما برای اینکه پولتون از بین نره رهن از اونها بگیرین، و شعار مقدسم اجازه داده به کسی که مرتهنه، به کسی که قرن گرفته، اجازه داده که اگر اون شخص در اون موقع معین قرار داد کردن نیاورد، حق داره که این مال را، این فرش را بفروشه، طلبش برداره. بنابراین شما برای که پروتان از بین نره مطمئن باشید، شما رهن بگیرید. آمده گفتن خب ما رهن بگیریم، کار خیلی وسیعه، ما چه رهن بگیریم؟ اگر فرش بگیریم، خب انبارهایی بخواد که این فرش ها چیز کنه، هرچی بگیریم. خود گفته شد بگیرد خب شما اینا را این جور باشه، طلا بگیرید. طلا خب کم جا لازم داره، هر کس به شما بخواد پول بخواد قرض به شما، شما که به اونا میخواد بدید این پول را، به اون میخواد بدید، در اختیار اون قرار بدید، به اون قرض بدید. این مثلا به ایش که بگید بیرین که به شرط این که رهن بیارید، رهن هم برای که جا کم دارید طلا بیارید، مثلا اون هم ناچاره بره هر فرش هر چی میخوشید طلا مبدل میکنه به طلا، و طلا رو به شما بده. خلاصه یا یکی از راه ها زامنه، شما زامن بدید به این که اگر شما نیاوردید، ما از اون گریبان اون زامن را بگیریم، پول ما را وصول کنیم. این برای این است که پولش از بین نره. این هم یک از راه ها که اینطور باشه، زامن مثلا بدنید چیزا. این یک همچین مطالبی در بانک ها. برای یک چیزی هست، اونو ما بعدن بحث کنیم. المومنه اند شروطه، اگر شرط کنن تا دو ماه نیاوردی اینقدر جریمه بدی، زیادت نیست، جریمه است. المامون انداش رو تیمه اتضاع میکنه به این که صاحب پول حق داره به اون شخص بده پول را که میده به اون، شرط کنه به این که اگر شما نیاوردی تا دو ماه اینقدر جریمه بدی، اونم قبول کرده. گرفتن اون پول به عنوان جریمه یک بار به همان اندازه نه بیشتر اشکال نداره، اما بیان که این نرخی قابل بشیم هرچی دیر بیاره هی بکشیم رو پولو از آفن مضایفه، البته اون حرام است اینا. اون ولی برابرین و شکل بانکی که در دنیای فعلی معموله، هنوزم در ایران معموله، البته او ادعا میکنن در کشت اون ورقه همین بیستن ما پول شما را از شما گرفتیم، فرمان قرض نبوده و پول مال شماست و ما پول شما رو در مزارعه و مساقات و امثال اینا به کار میندازیم، منفعت شما هرچی رو تمش مال شماست و منطقه قرار ما اینه که چند درصد ما زحمت کشید ما بدید، چند درصد شما بردارید. اگر اون طور باشه، این میشه بانکداری اسلامی. از اینجا دشتان در شما پولتانه بدید، اونم که مال همه این منافع مال شماست، چند درصد به شما چند درصد بر اینطور باشه. بله این میشه بانکدار اسلامی. اما نه اونطور که در اروپا معمول بود و به ایران آمده اینا، با زیادتی باشه، به هر شکل زیادت باشه، حتی زیادتی که اول نبوده بعدا روش بکشن، این ها مثل امروز داره دیر کرد برای دیر کرد پول میگنن، اینا هم از شرامه. ما بایستی اینا مسائل بدانیم، اونطور که امام فرموده جدیت باشه. الان مثلا شما ما باید جدی باشیم. الان در همون مسائل FTA که انجام شد هنوز قوغاست در مملکت ما، با اینکه خب این معلوم است که درست نیست و اشکالات زیاد داره، ولی خب عده سعی میکنن که برای خاطر ارتباط با اروپا و چرپا ندرست کنن. خلاصه مسائله باید ما علاوه از اینکه درس میخوانیم، انشاءالله روی حرف خودمانم بیستیم، بلکه انشاءالله اون ربای که منتفی بشه و بانک بدون ربا انشاءالله تعالی محقق بشه. این مقدمه به تو بقیه شد.
اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.